فينا لنهدينهم سبلنا فإن الله لمع المحسنين. امشب ابتداعا در نظر داشتم یکی از آیات سوره مبارکه عنکبوت را که در اون آیه هم مطلب به صورت تمثیل بیان شده است عنوان بکنم. اون آیه این است: مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء فمثل العنکبوت اتخذت بیتا و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. بعد به فاصله نیگه آیه میفرماید و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. در این آیه قرآن کریم تشبیه میکند مردمی که تکیه‌گاهی غیر از خدا در زندگی قرار میدهند و پناهگاهی غیر از خدا برای روح و روان خود جستجو می کنند، مثل اینها از نظر این پناهگاه ها مثل عنکبوت است که برای خود خانه ای می تند. این خانه عنکبوت در سستی و بی‌مبنایی ضرب المثل است. بعدم بفرماید ما این مثلها را برای مردم بیان میکنیم، ولی همه مردم به عمق این مثلها پی نمیدهند، تنها عالمان، دانایان، دانشمندان اونها هستند که به عمق این مثلها پی میبرند. ولی در شبهای گذشته بعضی سوالات شد که الان هم دیدم به طور مکتوب باز یکی از آقایان همون مطلب را تقاضا کرده بود. در اندیشه خودم تجدید نظر کردم و فکر کردم مطلبی را بیان کنم که به نظر فایدهش بیشتر و مهمتر است. اون سؤال این است: میگویند درست است که اگر انسان واقعا خدا را بشناسد و به خدا ایمان پیدا بکند، همون طور است که قرآن بیان کرده است: مصداق علم ترکن فضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء. این درختی است که اگر در روح انسان بروید نتیجه همان است که قرآن بیان کرده است. و یا اگر انسان بتواند زیر بنای کار خودش را به تعبیر قرآن تقوال الهی و رضای الهی قرار بدهد، مطلب همون طور است. ولی سؤال این است که چه بکنیم و بعد چه راهی وارد بشویم که این درخت در زمینه روح ما در زمینه روح ما بروید و چه بکنیم که زیر بنای کار ما تقوای الهی و رضوان الهی باشد. از چه راهی به معرفت حق به تقوای الهی به رضا جمعی الهی ما دست بیاریم؟ آیا قرآن از این نظر راهنمایی کرده است یا نکرده است؟ این شب بحث خودم را به این مطلب اختصاص میدهم. قرآن خود همین مطلب را هم طرح کرده است. ببینید در مسائل دیگر غیر از مسائل خدا در سایر مسائل علمی میدونید که این بحث مطرح است که آیا فلان مطلب استدلالی است یا تجربی. مطلب استدلالی مطلبی است که نیاز ندارد انسان عملا اون را مورد آزمایش قرار بدهد، با نیروی برهان و استدلال هم میتوان به اون یقین کرد. مثلا مسائل ریاضی و مسائل فیزیکی در حدودی که با ریاضیات بالخصوص ارتباط پیدا می کند، اینها مسائل هستن استدلالی یک دانش آموز با برهان و با استدلال می تواند برای خود ثابت بکند که مثلا اگر دو زاویه متقابل یا اگر متبادل باشند چه نسبتی میان اونها برقرار است. نیازی به تجربه ندارد، یعنی نیازی ندارد که مثلا پرگار را وسیله دیگر را به دست بگیرد اندازه گیری بکند ببیند آیا این زاویه برابر با اون زاویه یا نه. خود استدلال مطلب را ثابت می کند. نیازی به این که شما عملا اون را تحت تجربه و آزمایش خودتون در بیاورید ندارید. احیانا هم اگر آزمایش بکنید برای این از که می دارید استدلال شما درست است، احیانا میخواید تأیید هم پیدا بکنید، یا میخواید برای دانش آموز شما که معلم هستید عملا هم تأییدی نشون بدهید. به ازا نیازی به آزمایش نیست. ولی بعضی از مسائل هست که این مسائل ریشه اصلیش آزمایش هست، یعنی بشر راهی مستقیم برای به دست آوردن اونها ندارد جز این که عملا آزمایش بکند. مثلا آب اگر چقدر حرارت ما بهش بدیم تبدیل به بخار می شود. این بشر راهی برای استدلال به این مطلب نداشت، یعنی اگر این را بشر در عمل آزمایش نکرده بود و اگر به چشم خود ندیده بود نمی توانید از یک راه برهانی و یک راه استدلالی این مطلب را اثبات کند. بهترین دلیلش این است که اینجور هست و بسا هست بشر علت و چرایی را هم نتواند بیان کند، می دوند اینجور هست. آب بعضر همه علتی که به دست بیاورد بعد از اون که از راه آزه باید مطلب کشف کرده است. آب در صد درجه حرارت تبدیل به بخار می شود. آب در چندین درجه زیر صفر منجمد می شود. اگر هم بشر راه علت استقلال اینها را به دست بیاورد بعد از این از که چند هزار سال بوده از که از راه تجربه مطلب را به دست آورده است. اینها را میگن مسائل تجربی. سؤال این است، یعنی سؤال را من به این صورت تعریف میکنم، آیا مسئله خدا یک مسئله استدلالی و یا یک مسئله تجربی و آزمایشی و مسئله مشاهده‌ای؟ کدام یکی از این دو تا؟ آیا از نوع مسائل ریاضیات است، از نوع مسائل هندسی است، یا از نوع مسائل تجربی است؟ مثلا از نوع مسائل پزشکی از کدام یکی از اینها؟ این سوالی است که از قدیم الایام مطرح شده است و تقریبا میتوان گفت که دو مکتب افراطی و تفریطی و یک مکتب معتدل در اینجا وجود دارد. درست توجه بفرمایید، یک مکتب تکیهاش تنها بر استدلال است در این مسائل و برای غیر استدلال برای هیچ چیزی ارزش قائل نیست. میگه خدا را از راه قرآن و از راه استدلال باید شناخت و بس. راهش منحصر به همین است، راه دیگه وجود ندارد. مکتب نشائی ارسطویی و همچنین مکتب کلامی اسلامی تقریبا چنین مکتبی هست. در این مکتب تکیه فقط و فقط روی استدلال است و روی برهان. ارسطو خودش وجود خدا را با یک برهانی که نام آن برهان را برهان محرک اول گذاشتهاند ثابت می کند. او یک راه مخصوصی طی کرده است، می گوید اون چه در طبیعت است متحرک است و هر متحرکی محرک لازم دارد و خود اون محرک اگر از سلخ طبیعت باشد باز متحرک است و نیازه به محرک میدارد و بعد اون محرک اگر از سلخ طبیعت باشد متحرک است و محرکی لازم دارد و چون دیرهایت نمیشند در آن واحد یک شیء که حرکت میکند یک متحرک محرکی داشته باشه که اون هم متحرک و اون متحرک هم محرکی متحرک داشته باشه و اون محرک هم خودش متحرک خودش هم باز محرکی متحرک داشته باشه علاقه یه نهایت، پس تمام حرکات عالم منتهی میشود به محرکی که اون محرک غیر متحرک هست. خدا در فکر ارسطو به صورت محرک اول به اصطلاح تجلی می کند. او خدا را به عنوان محرک اول می شناسد، خدا را از راه برهان، برهانش هم محرک اول. بر علی سینا که مکتبش همون مکتب نشائی هست، اون هم تکیهش در مسائل روی برهان است و یک برهان مخصوصی به خود اقامه کرده است که از برهان ارسطو قوی‌تر و محکم‌تر هست،
فلايك تسوكو تشكيل برهان السينجي وعدراه الوجود وإتقان على السالحين غمر السلاحات لا باقي بيدار أجرائي باقي دي أجرائي مسائل بيدار راهي بيدار مختلفة إن يمشترات در إن مشتر تكيئي برهانات ضروري استدلال وقت بغير استدلال اعتنائي ندارات يمشتر بيدار إنجا دارين كتاهمين هات إفراطي نشتری که تکیهش روی آزمایش هست روی عمل هست مدعیست که خدا را در آزمایش باید به دست آورد در عمل باید به دست آورد اما اون که میگوید در عمل و در آزمایش نمیگه مثلا بریم یه ماده یه در طبیعت مثل هر چیز در طبیعت نادرها بسن مثلا بریم خاک را آزمایش کنیم بریم خدا را توی خاک پیدا میکنیم بریم آب را آزمایش کنیم بریم خدا را توی آب مثلا پیدا میکنیم بریم مثلا سنگ را آزمایش کنیم که اگر توی این چیزا پیدا میشه گوی خدا نیست نه مقصودش این هست میگه انسان در عمل بنای زندگی خودش را در اخلاص و در داد و ستوه با خدا بگذارد. آزمایش اینجوری یعنی چنین فرضیه‌ای که لااقل وجود دارد اگر خدایی در عالم وجود داشته باشد انسان باید این چنین زندگی بکند. حالا ما اون اینچه زندگی را اون جور زندگی که اگر خدایی وجود داشته باشد و اگر دینی وجود داشته باشد و اگر اسلامی حق باشد این نوع خاص باید زندگی کرد ما نیم این نوع خاص از زندگی را انتخاب میکنیم داشتیم این آثاری که میگویند در این نوع از زندگی بارهست آیا این آثار پیدا می شود یا پیدا نمی شود؟ چون قرآن می گوید خدا با بندگان خودش در دنیا در حال داد و ستد است. می گه اگر با خدا از این دست معامله بکنی از این دست دیگر می گیری. نه مقصود این از مثل باز اشتباه نشه نشه بعضی افراد دیدم مثلا مثلا خیلی پول پیدا کنم میگه ما برای این که پول زیاد پیدا کنیم ما مثلا میگیم پس تومن مثلا به فقیر میگیم برای این که هزار تومن گیرمون بیاد نه اون که خود اون گفته هست مثلا این حالت را اون چیزی که در اسلام نامش توکل است این توکل برای انسان میتواند یک لابراتوار باشد برای خودشناسی. توکل یعنی که این توکل هم از این کلمه های عجیب پرمعنی است که در قرآن هست. قرآن توکل را با کلمه علا ذکر میکند نه با کلمه اله. میگه توکلوا علی الله و توکل به اصطلاح از باب تفعیل هست غیر از توکیل هست. توکل یعنی به عهده گرفتن نه به عهده سپردن. توکل یعنی وظایفی که خدا برای انسان مشخص کرده است مسئولیتهایی که خدا برای انسان معین کرده است انسان همیشه درباره مسئولیتها و وظیفه‌ها بیندیشد و متعهد مسئولیتهای خودش بشود. خب سرنوشتم چی میشود؟ من درباره مسئولیتهام فکر کنم یا درباره سرنوشتم؟ ما اغلب درباره سرنوشت خودمون فکر میکنیم این کارو بکنم فلان منفعت میرم بیاد، اون کارو بکنم برای این که زندگیم چنین بشود، اون کارو بکنم برای این که چنین بشود. دنبال سرنوشت خودمان هستیم. توکل میگه آقا تو وظیفه رو در نظر بگیر، چون متعهد و متمکل و متعهد وظیفه باش. بلی علالله، یعنی اعتمادن علالله در سرنوشت کفیت به خدا باشد. این میشه معامله خیلی عجیبه. یعنی من دارم میخواد مثلا در دنیا سعادتمند باشم، در آخرت سعادتمند باشم، خداوند آبروی من رو در میان مردم حفظ بکند، خیر و سعادت دنیا و آخرت من میخوام. یه وقت خودم مستقیم من میخوام برم دنبال اون کاری که فکر میکنم خیلی سعادت هست، خودم انتخاب بکنم این کار را، خیر من در اون کار هست، اون کار را خیر من در اون کار هست. یه تو فکر وظیفه نیستم که خدا در اینجا برای من چی وظیفه باید کرده. یه وقت میتونم آقا من سرنوشتم رو به خدا میسپارم، من در هر مسئله ای فکر میکنم که وظیفه من چیست. خدایا تو برای من چنین وظیفه برقرار کردی، من متعهد انجام وظیفه میشم، اون وقت به خودم رو به تو میسپارم. نه من یه توکلی از بخونم میخوادم نگام دراز میکنم، مسئولیتی انجام نمیدم، یا خدا تو بیا درست کنی که توکلی چه بتمدلی. من مسئولیتم رو به وجه میگیرم، من فقط در باره متعهد ها و مسئولیت های خودم میاندیشم، نه در باره سرنوشتم. اون وقت ببین تو وظیفه رو انجام بده، ببین او آیا تو را وامی گذارد یا نه. در چنین شرایط اگر انسان خودش رو خالص و مخلص بکند برای خدا، در اون وقت هست که لمس می کند عنایت خدا رو در زندگی، اصلا لمس می کند در بیداری، در خواب، در شدائد، در سستی ها، در سختی ها، می بیند گویی همیشه یک دست غیبی هست که او را در جهت خیر و سعادت حفظ می کند، نگهداری می کند، راه نمایی می کند. این را میگیم خداشناسی تجربی، خداشناسی آزمایشی. در کردن اجتماع نکنید، این که خدا را مثل مادن خیلی آزمایش کنید، خدا را مانند اینجور، اون را خدای ما، ما بنده خود، ما بنده او، ما او را بندگی میکنیم تا خدایی او را در داره خودمون ببینیم. گفت من به دیگه اطاعت به شرط مرد نکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. تو فقط در باره بندگی خودت بیندیش، اون وقت میدونی او خدایی خودش در باره تو چجور انجام میدهد. این میشود به اصطلاح خداشناسی تجربی، آزمایشی، عملی. وقتی که انسان در مقام عمل و آزمایش مکرر در مکرر عنایات الهی را احساس کرد، اون وقت مطلب برای او به صورت یک امر تجربی و آزمایشی بدید. یه دهی معتقدن که راه خودشناسی همین راه تجربی و راه آزمایشی، اون راه استدلالی و راه قرآنی ارسطویی و بوهلی سینایی و اینها را نمیگن اون راه غلط است، ولی میگن اون راه راه طبیعی نیست، راه غیرطبیعی است. ملایرومی تشبیه میکند، میگه اگر از راه آزمایشی و از راه تجربی و عملی ما وارد بشیم، مثل آدمی هستیم که با پای خودش داره راه میرود، روی پای خودش داره راه میرود. ولی اگر ما بخواییم با استدلال برهان فقط بخواییم برویم، مثل آدمیست که اون پای چوبی اونا مثلا پاهاش بریده باشن یا پاهاش بریده نباشن، در انتهای پاهای خودش یک چوبهای قرار داده باشه، مثل این آکروبات ها بخواد روی پای چوبی برود. درسته انسان با پای چوبی هم گاهی وقتا راه میرود، یه مقصدی رو پی میکند، اما خطر سقوط هم دارد. تاج استقلالیان چوبین برد تای چوبین سخت بی تمکین برد. ولی گروه دومی که در قرآن بیشتر تدبر کردند و بیشتر تعقل کردند معتقد شدند که از نظر قرآن مسئله خداشناسی هر گناه را قرآن تأیید کرده است، ولی نه به صورت دو راه مستقل صرف مستقل، بلکه دو راهی که به کمک یک دیگر میان. یعنی ای انسان، خدا را از طریق عقلت، از طریق فکرت، از طریق استدلالت و از طریق علمت بشناس. اما که این نرالم وی نستا بعد این چرا که از راه عقل و علم و استدلال به دست آورده ای در عمل مورد آزمایش قرار بده، وارد معامله و داد ستود به شما خدای خدا. ببین میدونی اثرش یه مثلا، حالا من در این مثال هایی در یه جایی دیگه میزنم، به ما گفتند احسان به پدر احسان مطلقا، نیکوکاری به خلق خدا مطلقا، در دنیا و آخرت اثر نیک دارد، نه تنها در آخرت، در دنیا هم اثر نیک دارد. بلاخت نیکی و ارحام که اسم سلی ارحام است و مخصوصاً مخصوصاً نیکی به پدر و مادر، پدر و مادر انسان هر اندازه اگه فرض کنید فاسق باشند باز حق پدر و مادر ثابت می شود، بلکه اگر کافران اگر باشند حق پدر و مادر هرگز ثابت نمی شود. اشتباه نکن، ممکن اون پدر و مادر خودشون اهل جهنم باشند، ولی در این حال برای من و تو اگر فرزند چنین پدر و مادری باشیم باز وظیفه نیکوکاری، وظیفه خدمت، وظیفه احسان نسبت به اونها هست. حتی من میخواد بگم ممکن است پدر و مادری باشد که در میدان جنگ اگر به اون روبرو بشی باید بکشی، ولی در غیر میدان جنگ باید بهش خدمت بکنی. میگن او را آزمایش کن، ببین خدمت به پدر و مادر در همین دنیا برای تو پاداش نیک دارد یا ندارد. قطعا اگر امتحان بکنید میبینید دارد. برعکس بدی به پدر و مادر در همین دنیا مکافات دارد. ولی باید پدر و مادر آدم های خوبی نباشند. این یک آزمایش است، این یک عملی آزمایشی، این یک آزمایشی درباره دستگاه عالم و دستگاه خلقت که اون کسی که وسیله به وجود آمدن ما هست حقی به گردن ما دارد و حق به کسی را مخصوصا کسی که چنین حقی به گردن دارد ظهور کردن و حق چنین افرادی را پامال کردن در همین دنیا مکافات دارد، در همین دنیا کیفر دارد. حالا این انتخابات هستند که از هر دراه باید وارد شد. از یکی از این دراه اگه وارد بشید ایمان انسان نازده. یعنی اگر انسان فقط بخواد میخواد خودش را از بشند، فقط خدا میخواد از لابران و کتاب ها به دست بیاورد، در عمل شده آیا نمازی نه، روزهی نه، ذکر خدایی نه، یا اللهی نه، استغفاری نه، توکلی نه، اعتماد به خدایی نه، احسان به خلقی نه، هیچی نه، فقط نشسته آقا رو مطالعه، از راه مطالعه فقط میخواد خدا رو بشناسد، البته این راه لازمی هم هست،
اما این نیمی از راه هست. اون چه که از راه مطالعه به دست میادهی بعد در مرحله عمل و آزمایش هم بیاد. چرا به ما گفتم نماز بخوانیم؟ چرا به ما میگم روزه بگیریم؟ چرا به ما میگم تمکل داشته باشید؟ چرا به ما میگم رضا و صبر داشته باشید؟ چرا به ما میگم عفو داشته باشید؟ تمام اینها ریشه های خداشناسی را در قلب ما آبیاری میکنند.
متقابلا اگر کسی بگوید آقا من اساساً راه عقل دارم،